جلیل یا زینب، ای بانوی اصیل یا زینب، ای بر تمامی بنی هاشم عقیله یا زینب، ام ابی های علی زینب زهرای علی، ام آینه یه قدی سر تا پای علی، اومدی و عشق منا شد، بارون خدا دریا شد، آسمون و نورانی از نور دامن زهرا شد. زینب 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 جانم، زینب زینب جانم، زینب
ای مادر پیامبران در مقام صبر، ای مادر پیامبران در مقام صبر، تا هشت صابران جهان را امام صبر. از سن کودکی سخنت نوش فاطمه، مثل حسین زینت آغوش فاطمه، سر تا قدم تمام تجلای حیدری، زین ابی و زینب کبرای حیدری، بین دو آفتاب ولایت ستاره ای، در چشم اهل بیت حسین دوباره ای، باید نماز سجده برد بر سجود تو، ای پنج تن خلاصه شده در وجود تو. وقتی که بر خطاب زبان باز می کنی، الحق که مثل فاطمه اعجاز می کنی، وقت خطاب نطق تو یادآور علی است، در شهر کوفه محمل تو منبر علی است. زهراست کوثر نبی و کوثرش تویی، زهراست کوثر نبی و کوثرش تویی، شهر شهادت است حسین و درش توی. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن علی اعدائهم اجمعین. السلام علیک یا عقیلت بنی هاشم یا زینب الکبرا. و سلام علیکم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، عاشقان و موالیان حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین، در هر نقطه ای از جهان عرض تبریک و شادباش دارم. فرارسیدن شب میلاد با سعادت عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها رو به محضر مولا و آقا و ولی نعمتمون حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا، و همچنین خدمت شما خوبان انشالله به زودی زود زیارت آن بانوی مجلله و مکرمه در شهر دمشق نصیب و روزی همه شما دلدادگان بشه و انشالله همه مشمول شفاعت آن بانوی گرامی بشه. به همین مناسبت در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه عقیله از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشالله ساعتی خواهیم گفت و خواهیم شنید از بانوی صبر حضرت زینب سلام الله علیها، به بیان شیوای کارشناس ارجمندمون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رضوی پور. آقا سلام علیکم، اسعد الله ایامکم.
سلام علیکم، تبریک عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان محترم برنامه شبکه ولیعصر و برنامه عقیله. و الحمدلله خدا رو شاکریم در این شب عزیز در جوار حرم ملکوتی خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها، ولادت عمه سادات
بله
بی بی زینب کبرا سلام الله علیها رو به جشن نشستیم، که انشالله توجهات حضرت ولی عصر بابت این ارادت ما به ساحت بی بی زینب کبرا شامل حال همه ما محبین و شیعیان قرار بگیره. خدمتتون هستم
انشالله. خیلی ممنون، سلامت باشید. خوشحالم از اینکه در خدمت جناب عالی هستم. شب بسیار زیبا و باشکوهی است. جناب عالی هم الحمدلله از سلاله سادات و همینطور که فرمودید عمه سادات سلام الله علیها، و انشالله عیدیمون رو از دست حضرت ولی عصر دریافت خواهیم کرد انشالله.
این بهترین عیدی فرج و حجت ابن الحسن هست
قطعاً،
که ما از این عصر حیرت، عصر تیه و این نبود درک فیض حضور امام.
بله.
ایشالله خدا به حق این شب، به حق بی بی زینب کبرا که حالا این هم عرض بکنم آقای صفایی عزیز.
بله خواهش میکنم.
من خودم از سر سفره خانم زینب کبرا حاجت زیاد گرفتم. بله. این هم عرض بکنم به بینندگان، اتفاقا که از مهمترین اصطلاح اتفاقاتی که در زندگی هر شخصی میتونست رقم بخوره برای من هم رقم خورد، من با توسل به ساحت بی بی زینب کبرا سلام الله علیها تونستم اون به اصطلاح مرحله مهم زندگیم رو عبور بکنم. حالا انشالله همین نگاه با همین دید توسل به ساحت این کوه صبر و استقامت بی بی که در هر زمینه ای میتونه برای ما سیره ایشون الگو باشه، انشاءالله بتونیم بهتر و بیشتر از جنبه‌های شخصیتی بی بی زینب کبرا بهره برداری بکنیم و بتونیم تو زندگیمون پیاده بکنیم که منجر به اون عیدی حقیقی که ظهور حجت ابن الحسن سجل الله تعالی فرجه شریف هست بشه. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. سلامت باشید. خیلی مطلب بسیار به جایی بود. این جایگاه حضرت زینب سلام الله علیها رو میرسونه که حالا بنا به اون نقلی که شده حضرت آقا بقیت الله العظم میفرمایند که خداوند رو به حق عمه من قسم بدید و فرج من رو بخواهید، این جایگاه حضرت رو میرسونه. و اشاره هم کردید به ویژگی های حضرت زینب سلام الله علیها، ویژگی هاییست که قطعا در یک برنامه نمی گنجه و قطعا متعدده، منتها خب ما باید الگو بگیریم و میخوایم ببینیم که الان با توجه به شرایطی که ما داریم، شرایط حال حال، شرایط مسلمانان، شرایط شیعیان در این دورانی که فرمودید، دوران حیرت، دوران سردرگمیه، دو عصر غیبته، چه کنیم؟ چه ویژگی از حضرت زینب سلام الله علیها است که ما میتونیم ازش درس بگیریم، الگو بگیریم و واقعا در محضر مولامون حداقل سر بلند باشیم؟ بفرمایید.
ببینید در عصر غیبت که هر چقدر هم از زمان غیبت امام فاصله میگیریم، فتنه ها بیشتر میشه.
بله.
این نسل روایات هست
درست.
و به مرحله میرسه که اینقدر فتنه و گرفتاری و بلا در عالم زیاد میشه که به فرموده اهل بیت علیهم السلام شما شیعیان از شدت بلایا به در و دیوار میخورید که تا اون لحظه به خودتون بیاید بگید نجات در تمسک به دامن امر ما اهل بیت، در بازگشت به ما اهل بیت هست،
به اون اصرار حقیقی برسید.
حقیقتاً آقای صفایی وقتی ما الان تاریخ رو مرور میکنیم،
یعنی
بعد از غیبت امام عصر تا به حداقل امروز، شما میزان فتنه هایی که مخصوصاً الان پیرامون ما شیعیان مولا امیرالمومنین میتونید مشاهده بکنید، از انواع و اقسام گناهانی که شاید به واسطه هر گناه یه امتی رو خدا عذاب میکرد، اما الان میبینید رسماً در این دنیای امروزی با افتخار حرام رو بهش قانون براش تصویب میکنن.
بله.
افتخار میکنن به اون حرام،
منکر جای
معروف آره و معروف رو زیر پا میذارن. بله. و اگه کسی اهل معروف باشه به اصطلاح میگن تبدیل به اقلیت شده، اگر کسی دین مدار بخواد باشه، و شاید اون تعبیری که هست در روایات که میگه ایمان در مؤمن در آخر الزمان مثل نگه داشتن سرب داغ در کف دست هست، واقعا به همین شکل شده. فتنه های متعدد، جنگ ها و کشتار ها و خون ریزی هایی که هر روز در اقصا نقاط عالم داریم مشاهده میکنیم. وظیفه ما چیه؟ میدونید ما همشه اینو میپرسیم دیگه. تو گرفتاری میگن وظیفیت چیه؟ فلانی گرفتار شدی، مشکل تو زندگی، وظیفت چیه؟ اول سوال اینه دیگه، من باید چیکار بکنم؟ خب این نکته ای هم که اشاره فرمودید که خود حضرت فرمودند به عمه جانمون خدا رو قسم بدید، خب این درش خیلی نکات مهمی هست. چرا؟ از این حس که بی بی زینب کبرا که بزرگترین مصیبت این عالم رو تقریبا از بعد از شهادت آقا رسول الله شما مشاهده میکنید، اصلا سیر زندگی این بی بی بزرگوار عجین بوده با غم، مشکلات متعدد و صبر بر مصائب. حالا از جسارتی که به مادرش فاطمه زهرا در سنین خردسالی حضرت وارد اومده، از بعد شهادت مادرش، حالا با اون تفاصیلی که ایام فاطمیه هم در پیشه، در قربت اهل بیت، بعد از اون خانه نشینی امیرالمومنین، خب تمام اینها رو زینب کبرا داره همراهی میکنه.
بله.
اون ظلمی که مردم زمانه آقا امیرالمومنین به حضرت داشتن تا شهادت امیرالمومنین، بعد شهادت امام مجتبی و اوج این مصائب که هممون هم میدونیم، در زیارت عاشورا هم بهش اشاره شده، ما اعظم مصیبت عاشورای حسینی. ببینید تبلور وظیفه شناسی زینب کبراست در همه عرصه‌ها. چه کنیم ما هم بتونیم در این روزگاری که در بیان آقا امیرالمومنین فرمود روزگار دو روزه، یوم لک و یوم علک، ما وظیفه‌مون رو بتونیم بشناسیم. و مهمترین وظیفه چیه آقای صفایی؟ مهمترین وظیفه اینه که من بدونم نسبت به این امام، وظیفه من معموم نسبت به امامم چی هست. چه الگویی بهتر از زینب کبرای میشه الگویی پیدا کرد؟ معمومی که نسبت به امام خودش، ائمه خودش، وظایفی رو به عهده داشت و اونها رو به نحو احسن هم انجام داد،
نحو اتم،
به صورت کامل. بله. چه در حیطه یا حالا زندگی خانوادگی، تربیت فرزند، فرزندانی رو تربیت بکنه که با نگاه به امام خودشون رو فدایی امام و حتی فرزندان امام بدونن.
بله.
چه در حیطه نسبیت یک معمومی، یک خانومی به نام زینب کبرا که شد الگوی همه ما مسلمین، خصوصا ما شیعیان، مرد و زن نداره. نسبتش به امام زمان خودش و وظیفه شناسیش، یه جایی باید سکوت بکنه، سکوت میکنه، یه جایی باید در کنار امام با همه وجودش قرار بگیره، میاد قرار میگیره،
حتی پشتیبان امام
بشه. حتی پشتیبان امام بشه. یه جایی باید خودش رو فدایی امام بکنه، اونچنان که آقا امام سجاد علیه السلام در خطر قرار گرفتن، خودش رو فدایی میکنه. یه جایی باید خطبه بخونه، زینبی که آره، زینبی که توی کلام روایات هست که حتی نامحرم او رو ندیده بود، صدای او رو بله، اما یه جایی وظیفه حکم میکنه، فریاد بزنه، خطابه بخونه، چه در ورودی شهر کوفه، چه در کاخ ابن زیاد ملعون، چه در شهر شام، چه در مجلس یزید. به قدری این وظیفه شناسی زیبا هست که یک جایی دشمن میگه این چقدر علیگونه است، چقدر داره زیبا صحبت میکنه. خب این نشانه وظیفه شناسی هست، نسبیت خودش رو با اون بندگی که باید ارائه بده بی بی زینب کبرا، حالا در صفاتی که صحبت میکنیم بیشتر در موردش. من و شما امروز وظیفه‌مون چیه؟ آی بچه شیعه، با این همه اتفاقات تلخی که داره دوربر خودمون واقع میشه تو این جهان، تو این جهان اسلام، از این ظلمی که دارید میبینید تو جهان واقع شده، از این بی‌حیایی بشریت، از این سکوت وجدان بشریت نسبت به ظلم، بالاخره ما کشتار رو مذموم میدونیم، مثلا کار نداریم. ما مرید اون آقایی هستیم که گفت اگر خلخال از پای زن یهودی خارج بکنن جا داره دق بکنه. ما نگاهمون اینه به عالم، نمیتونیم نسبت به ظلم سکوت بکنیم، نمیتونیم نسبت به کشتار زن و بچه سکوت بکنیم. خب این وظیفه ما چی هست؟ آیا نباید به خودمون بیان بگیم که آقا اگه قرار این ظلم براش پایانی متصور باشه، اون چه کسی هست که من اگر وظیفه‌ام رو نسبت به او درست انجام بدم، این ظلم بالاخره یک جایی به سرانجامش میرسه، پایان پیدا میکنه و عدل استش فراگیر میشه.
بله.
اینو باید بفهمیم، من شیعه باید این رو با همه وجودم درک بکنم. و زینب کبرا چجور تونست این وظیفه شناسی رو انقدر زیبا عرضه بکنه که امام هم نسبت به او دعا بکنه، امام هم نسبت به او به فرمایش حضرت عالی زیبا بشه، تکیه‌گاهی بشه. ببینید قمر منیر بنی هاشم معمومه.
بله.
امام به ابوالفضل هم تکیه داره، زینب کبرا هم همینجور هست، به قدری که حتی میراثدار امامت میشه در وهله‌ای.
بله.
خب اینها نشون میده که پس ما هم باید وظیفه شناسی رو از این بی بی درس بگیریم. چرا راه دور بریم؟ چرا اینقدر سعی میکنیم الگوهای سخت و حالا انسانهایی که میدونیم در زندگی هاشون چه فراز و نشیب، بهترین الگو پیش روی ماست. وجود نازنین زینب کبرا سلام الله علیها که حتی میبینید نسبت به سید و شهدا، حالا ورای اون الگوی خواهر برادری ویژه‌ای که وجود داشته بین خانم زینب کبرا با آقا سید و شهدا، اون نگاه به امام،
درسته،
نگاه به امام، یعنی شما عیناً اون نگاهی که زینب کبرا ولو میبینه که امامش در چه شرایطی هست، اما اگر امام با گوشه چشمش بهش اشاره بکنه وظیفه خودش رو انجام میده، زینبم عقب بمان. همون رو شما میبینید آقا امام سجاد هم وقتی رو میکنه به بی بی زینب کبرا، چون در یکی از این سخنرانی هایی که حضرت داشتن، خب میدونید به قدری شور و حرارت، اینقدر روشنگری و فریاد زد خانم زینب کبرا که کم مونده بود مردم قیام بکنن، که اونجا آقا زین العابدین علیه السلام با توجه به اون رسالتی که امام در اون لحظه براش هویداست، میدونه که اگر الان قیامی شکل بگیره اون فضایی که در استمرار پیام عاشورا هست ممکنه محقق نشه.
بله.
بلافاصله نگاهی به عمه جانش میکنه، فرماید عمه جان اسکتی یا عمتی، الان دیگه ادامه ندید، انک عالمتون غیر
معلمه.
ببینید این خیلی درش تعبیر عجیبه.
امام
معصوم اینجور نسبت به زینب کبرا سلام الله علیها بفرماید که بیبی زینب کبرا همونجا بدون اینکه بخواد بگه الان وقتشه، من الان دارم خوب میرم جلو، الان من میتونم همه رو بشورونم، کاخ ابن زیاد رو از بین ببریم، نه، امام چون فرمود ساکت میشه. این وظیفه شناسی از کجا نشأت میگیره؟ وقتی شعار ندیم دیگه، بگیم آقا وظیفه بله. شناس باشیم. خب آقا وظیفه شناسی چی؟
عینی باشه، اینا ملموس باشه دیگه.
بله، واقعا چطور ما میتونیم وظیفه شناس باشیم؟ ببینید رکن زینب کبرا سلام الله علیها اگر در وظیفه شناسی، اگر در صبر و استقامت، در تمام جهات، از نگاه روایات اون چیزی که ما میتونیم به دست بیاریم اون شجاعت هست. ببینید اگر زینب کبرا وظیفه شناس هست به واسطه اون تقویت عنصر شجاعت در خودش هست. آی صفایی شجاعت، حالا من عرض میکنم ما باید یک تعریف دقیقی از مفهوم شجاعت داشته باشیم.
خب بله.
شجاعت سه درجه داره،
سه مرحله است. بله.
مرحله اول شجاعت به نظر شما چیه؟ حالا بینندگان عزیزم تأملی بکنن، ما به چه کسی میگیم شجاع؟
یه تحور ذاتی داشته باشه، یه مقدار
ذاتی، یعنی اگر احسن بله. اگر ببینه آقا جایی حقی داره پایمان، آقا یه زورگویی داره زور میگه،
بله،
یه ظالمی داره ظلمی میکنه، شخصی بره جلوی او بایسته، میگن این شخص شجاعت داره. این درجه اول شجاعته. یعنی اگر کسی نسبت به یک زورگویی، نسبت به یک ظلم فاحش بیاد ایستادگی بکنه، میگه این نشانه شجاعتش هست.
تازه جنوالی میگید این درجه اول،
این درجه اولش،
یعنی اون شجاعت طبیعیه تازه قبل از اینه، یعنی اون اصلا جزو مراحل
دو مرحله بعدش هم هست که بالاتر از اینه،
بالاتر از اینه.
این شجاعت اول رو شما مشهود در زندگی زینب کبرا میبینید. کجا؟ اون لحظه‌ای که خب میگه وقتی کاروان اسرا وارد کاخ ابن زیاد، بالاخره زورگوی زمانه دیگه، قدرت دستش هست، واقعا نسبت به احدی که مخالفش بوده رحم نداشته. میگه وقتی بی بی زینب کبرا وارد بر مجلس ابن زیاد شد، در یک گوشه‌ای که نامحرم کمتر چشمانش به او بیفته، اون وظیفه عفت و حیا رو بی بی زینب کبرا اولویت داره، در گوشه‌ای نشست که در دید نامحرم نباشه. میگه ابن زیاد سر چرخاند، سوال پرسید، گفتن دختر علی اونجا نشسته، سرش رو چرخون با جسارت، قدرت دستشه، گفت دیدی خدا شما رو چجور خار و خفیف کرد. خب آقا با این قدرت همه رو هم که کشته، هر کی باشه خب میترسه،
زبونش پن میاد.
زینب کبرا از جبلن شد با سلامت، ما رأیت الا جمیلا، اصلا به جز زیبا هیچی ندیدم. چی میگی تو؟ اصلا جملات رو بخونیم. هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا الى مزاجعهم فسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم فانظر لمن الفلج يومئذ سكلتك امي.
ببین کارو تموم کردن.
این تعبیر جلوی یک ظالم، سكلتك امي. ابن زیاد رو اینجا به حدی خشمگین شد که دستور قتل حضرت زینب رو همونجا داد. اطرافیان حالا قضای الهی بود مانع شدن. باز تو مجلس یزید، آقا یزید که دیگه ظلمش مشخص، کعبه رو هم دستور داد
بیرون کرد. اون که دیگه هیچ حد و حدود قائل
نبود، هیچ حد و مرزی نداشت. تو مجلس یزید هم میبینید زینب کبرا اصلا ترسی نیست، شجاعت در برابر ظالم حرف رو بزنه. یزید حیا نمی کنی؟ یزیدی که میخواست جشن بگیره، جشن یزید رو تبدیل به عزا کرد زینب کبرا.
بله.
حیا نمی کنی؟ محارم دختران پیغمبر رو بردی در منظر و مرعای نامحرمان، محارم خودت رو گذاشتی پشت بخره. بعد شروع کرد خطبه خوندن، فریاد زدن. آقا جلسه منقلب شد، کار به جایی رسید، خود یزید بلند شد لعنت کرد ابن زیاد و عمر سعد رو. من نمیخوام. خب ببینید چه حدی از شجاعت. این شجاعته که باعث شناخت وظیفه میشه. آیه صفایی، ما اگر در زندگی شجاعت نداشته باشیم، یه مقدار بحث و اجتماعی بکنیم، باور کنید تغییری تو زندگیامون رخ نمیده. که فقط حرف زدن، اگه تو شجاعت نداشته باشی زندگیت رو نمیتونی تغییر بدی. اگه مدام دستت رو دستت بذاری تماشاچی باشی، این شجاعته که باعث میشه که تو یک قدم رو به جلو برداری. حالا من نمیخوام ورود بکنم چه تو فضای اقتصادی کسی که موفقیت هایی تو زمین های اقتصادی پیدا میکنه شجاعت داره،
به اصطلاح ریسک پذیره.
آره ریسک پذیره، نمیترسه از این مشکلاتی که بشه. میگن من کار رو انجام بده. اصلا روایت هم داریم دیگه، خدا حضرت میفرمان اگر تصمیمی گرفتید این تصمیم رو تأخیر ننداز، تأخیر موجب ترس تو میشه. شجاعت داشته باش، پیش برو. حالا تو عرصه‌های مختلف اجتماعی ما چقدر نسبت به رسیدن به امام شجاعت پیدا کردیم؟ فقط میسیشیم داریم شعار میدیم تماشا چیم دیگه.
اینم شجاعت میخواد.
شجاعت میخواد اینی که من بشناسم چه کار بکنم. آقا اگر برای رسیدن به فیض حضور امام من شیعه باید قدمی بردارم، اون قدم رو بردارم. ورای همه این به اصطلاح بازی‌هایی که در دنیا وجود داره، سیاست بازی‌ها، نمی‌دونم آقا منیت‌ها،
بله،
دیده شدن ها، من خودم
آره، بله،
من بگم شجاعت خودم، من خودم به خودم دارم عرض میکنم. نمیخوام خدای نکرده جسارتی داشته باشم به شما و بینندگان عزیز این برنامه. چه قدمی برداشتم؟ آیا شجاع بودم؟ برای امامم شجاعت به خرج دادم در راه معرفت امام زمانی که غم عالم رو دلش هست. وقتی که نامه اعمال من رو میبرن جلوی دیدگان امام، چطور ما تو گناه شجاعت داریم بعضی وقت؟ آیا نباید شجاعت داشته باشیم که نسبت به رسیدن به امام یک قدمی برداریم، یک گام برداریم، نسبت به ظلم، نسبت به دفاع از مظلوم، نسبت به شناخت معارف؟ خب این میشه، عرض کردم، گام اول، یعنی به اصطلاح درجه اول شجاعت.
بله، ادنا درجه شجاعت از همینه.
درجه دوم شجاعت چی هست؟
بله،
میگن شجاعت نیست در برابر هواهای نفس. اینی که انسان اون نفس اماره درونش، ببینید یه وقتی از شما نسبت به دیگران شجاعت دارید ظالمه، آقا میخواد تو زندگی تر، اینا همه نسبت به اطرافت هست. اما شجاعت بالاتر یعنی شای صفایی یه مرحله بالاترش
با خودت
خودت
بزنگی
آفرین جنگ با خود من خودم رو همه جا خوب جلوه میدم آقا یه علیه السلامی برای خودم قائلم و خودم دفاع میکنم شخصیت حقیقی و حقوقی خودم رو اما بالاخره یه خلوتی هم دارم دیگه تو اون خلوت خودم اون هواهای نفس آیا انقدر شجاع هستم تو خلوت خودم پا رو هوای نفسم بذارم حالا این طرف شاید گناه آلود جریان به نسبت شخص باشه نسبت معنویت خودم آیا انقدر شجاعت دارم اهل عبادت هایی باشم که فقط واجبات رو دربر نداشته باشه این یکی اون بیشتر مستحبات بریم تو زندگی زینب کبرا اولی رو مثالش رو گفتیم حالا دوم
بله.
نماز شب به خودم دارم عرض میکنم آیا اهلش هستم شما وقتی سیره زینب کبرا رو در این زمینه شجاعت نسبت به نفس مطالعه میکنید خب مهمترین گزاره‌ای که به چشم میخوره این نماز شب حضرت زینب سلام الله علیها هست
بله
در همه وقایع عاشورا ببینید عجیب ترینش اینجا بود که در شب 11
شام غریبون
بعد از اینی که خب تعداد زیادی از عزیزانش رو از دست داده هجوم به خیمه ها بوده وجود نازنین امام رو باید حفظ میکرده آقا زین العابدین رو حفظ میکرده بعد از اون وقایعی که با چشمان خودش دیده زینب کبرا با اون فشار که زمانه داره بهش وارد میکنه برادرها فرزندها همه رو از دست داده میگاد یه خیمه نیم سوخته رو به پا میکنه در دشت میگرده همه این زن و بچه رو جمع میکنه آقا امام سجاد رو هم در گوشه قرار میده انقدر امام سجاد میگه بیماری حضرت وخامت پیدا کرده بود در اون شب که حضرت از جا تکون نمیخورد حتی نماز شبش رو هم امام سجاد در همون بستر به این شکل خوند میگه زینب کبرا بعد از اینکه این کارا رو کرد نشسته نماز شبش رو شروع کرد خوندن بعد امام سجاد میگه عمه جان چرا نشسته نماز شب میخونی؟ این نکتهش عجیبه ها برای خود من خیلی عجیب بود تو بعد این همه گرفتاری مصیبت درد امام سجاد تعجب نمی کنی که چرا داری نماز شب میخونی مستحبه یه چرا داری نشسته نماز شب میخونی عمه جان یه زینب کبرا فرمود دیگه زانوانم طاقت نداره توان نداره اما باز هم شجاعت بر نفس نماز شبم میخونم حتی در شام غریبان تو مسیر این قافله‌ای که خب چقدر مصیبت بهش وارد شد ورودی شهر کوفه ورودی 40 منزل ورودی شهر شام که دیگه بزرگترین مصائب بر اهل بیت در کاروان اسرا بعد خرابه شام باز هم نماز شب نماز شب حتی یه تعبیری هست حالا روایت من چون این نقل رو دقت نداشتم در خصوص شهادت بی بی هم نقل شده که در حین نماز شب بود که در تاریکی شب حالا اون به اصطلاح باغدار باغبانی که مسئول به اصطلاح باز کردن آب بود برای اون متوجه نشد و ضربه‌ای به سر بی بی زینب زد که در حال سجده نماز شب بود خب این یه نقله در مسیری که حضرت رو فرا خونده بودن مجدد به سمت شام اون اتفاق واقع میشه و از دنیا میرنشون یه نقله حالا کار ندارم به صحت و عدمش ولی اصل این نوع عبادت این بی بی هست نوع تجلی من بنده نسبت به پروردگار چه جایگاهی باید داشته باشم این شجاعت میخواد اگر میخوام من شیعه تو این دور زمونه بینی و بین الله یک گام به سمت امامم بردارم که وظیفه‌ام رو بهتر بشناسم من رفیق عزیزم رو بهت هدیه میدم شب ارادت زینب کبرا. شجاعت بر معنویت هامون پیدا کنیم، یه مقدار تو این عصری که شاید بندگی و عبودیت داره کمرنگ میشه، خلوتها رو داریم با این به اصطلاح فضاهای مجازی از دست میدیم، فضای مجازی هم هست دیگه، داریم اینا رو از دست میدیم. ما سعی بکنیم این خلوتها رو با این بندگی خدا، با عبادت خدا کامل بکنیم.
پیغمبر
آره این رو عرض بکنم یه ختمه، آره حسن ختام این بخش باشه. پیغمبر فرمودن اشجع الناس من غلب هوا، اشجع الناس، شجاعترین مردم کسی هستش که بتونه بر این هوای بزرگترین دشمن ما در وجود ما نهفته شده که ما رو انما امیرالمومنین فرمودن دیگه
نفس کلتی بین جنبه
اعدو عدوک، یا اینکه من اعدو عدوک بس بله. اصلا من ما انسان ها نباید خودمون رو بریع بدونیم، ان النفس لامارتون، اصلا ما رو میکشه، یه شجاعتی میخواد. این هم مرحله دوم هست که حالا برای مرتبه سوم که بالاتر از این هم هست و باز هم در زندگی زینب کبرا کاملا تبلور داره در خدمت
ان شاء الله. خواهش میکنیم، ممنون، متشکرم، استفاده کردیم، مباحث بسیار آموزنده است. بالاخره این تلنگرها نیازه، با اینکه شاید شب ولادت باشه، حالا بعضی هم مثلا ذکر فضائل، این نوع از فضائل که به قول معروف کاربردیست و به کار ما میاد، بسیار لازمه بازگو کردنش در چنین شبهایی و در چنین برنامه هایی. یک میان برنامه رو با هم ببینیم و انشالله برمیگردیم با بخش دوم و پایانی ویژه برنامه عقیده.
قلب ما رو به پرچم جالسارا راهی کنید، کوسه ها رو به مقدم عمه سادات، عمه سادات، عمه سادات، حیدر حیدر حجتی بر شهدای مکتب زینب، اومدیم از عالم زر با نوای زینب، زینب امشب و بیا با هم بخونیم عاشقون ترین سرود و برای اون که حسینی کرده با وجودش بود و نبود و عارفه عالم اومد، فاطمه اومد، عزیزه دل عزیزه همه اومد، دل عاشق زیر دینه مدیون زینب و حسینه، دل عاشق زیر دینه مدیون زینب و حسینه، دل ما کبوتر بین الحرمینه، دل ما کبوتر بین الحرمینه، زینبی روی زمین مثل الماس، خم میشه به احترامش گل دستهای حرم عباس، شریک شاه کربلایی با مقام سار اللهی، مقتدای شهدایی تو امام حزب اللهی، فدایی داره قبله اون همه شهیده، اونقدر بخت ما بلنده که نگاهش ما رو خریده.
السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین و یا بنت فاطمه الزهرا یا زینب الکبرا سلام الله علیها. عرض خیر مقدم مجدد و تبریک و شادباش مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. با ما همراه هستید با ویژه برنامه عقیله در شب میلاد با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف این برنامه تقدیم حضورتون میشه. انشالله که عیدی هامون قطعا همونطور که در بخش اول اشاره شد عیدی همه ما فرج مولامون حضرت بقیت الله الاعظم باشه. انشالله توجه خاص حضرت رو امشب بتونیم به سمت خودمون جلب کنیم. انشالله یک عملی انجام بدیم، یک هدیه‌ای داشته باشیم به محضر حضرت زینب سلام الله علیها که قطعا دل امام زمان شاد و خوشحال خواهد شد. بحث خیلی خوبی رو داریم در خدمت جناب حجت الاسلام المسلمین رضوی پور. در بخش قبلی برنامه صحبت پیرامون این بود که اصلا چه الگویی بگیریم از حضرت زینب سلام الله علیها. اشاره فرمودند به بحث شجاعت و شجاعت رو سه مرحله کردند. دو مرحلهش بیان شد، حالا میخوایم مرحله سوم شجاعت رو بیان کنن انشالله و اینطور سوال رو مطرح کنم. این شجاعت که فرمودید من یاد اون حدیثی افتادم که در مورد صبر هم آمده است. صبر رو سه بخش کردن، صبر در مصیبت، صبر در طاعت و صبر بر معصیت. خیلی انگار با هم رابطه تنگنایی دارن و خود حضرت زینب سلام الله علیها اصلا بانوی صبر، کوه صبر و استقامت هستن و این شجاعت و صبر اصلا انگار تبلورش در حضرت زینب هست. حالا ما میخواییم این بخش دوم برنامه رو تو اون بخش سوم بیشتر تمرکز کنیم. بفرمایید.
تکمیل کنم عرض از تواری بود.
خواهش میکنم.
ما وظیفه شناسی رو در زندگی زینب کبرا میخواییم در خودمون پیاده بکنیم.
بله.
بالاخره بی بی زینب کبرا سلام الله علیها این دختر نازنینی که مثل فردای زندگی امیرالمومنین و فاطمه زهرا زیباتر میشه به حضور زینب کبرا، خب حسنین علیهم السلام دو آقازاده، حالا زینب کبرا به عنوان اول دختری که در زندگی امیرالمومنین و فاطمه زهرا قدم میگذاره و زیباتر میکنه
زینت پدر دیگه.
بله، زینت پدر رو برای خودش به همراه داره. عرض کردم زندگی حضرت با توجه به اون شرایطی که در عصر ائمه زینب کبرا سلام الله علیها درک میکنن، مهمترین گزاره شخصیتی ایشون رو ما باید وظیفه شناسی ایشون ببینیم که یک مأموم نسبت به امام خودش چقدر خوب وظیفه شناس میشه که میدونه کجا باید سکوت بکنه، کجا عفت و حیا و حجاب رو مقدم داشته باشه، کجا فریاد علوی رو سر بده.
بله.
و عرض کردیم گفتیم آقا چیکار کنیم، منم توی این دنیایی که فتنه ها عالم رو فرا گرفته، گرفتاری های متعدد، مشکلات عجیب، مصیبت های عجیب، های صفایی.
بله.
خودتون مستحضرید الان خیلی از برادران و خواهران شیعه ما گرفتاری های متعددی دارن. گرفتاری های اقتصادی هست، مشکلات زندگی هست، مشکلات معیشت هست، مشکلات صحت و سلامتی و عافیت هست. بعضی بچه مریض دارن سفارش میکنن. اینکه عرض کردم گفتم اگر کسی حاجت داره، گرفتار هست، امشب رو از دست نده.
چه خوب
دست به دامن زینب کبرا سلام الله علیها بشیم که واقعا در نوع زندگی که بی بی داشتن گره گشایی هم حالا از باب اون بابل حوائجی شامل حال ایشون هم هست، مشخصه. ما با توجه به این درآیندی که حالا در جامعه مشاهده می‌کنیم، در زندگی هامون می‌بینیم و این شدت گرفتن فتنه ها و بلاها، وظیفه خودمون رو چی می‌بینیم؟ فقط شعار ندیم. عرض کردم بهترین راه برای وظیفه شناسی ایجاد روحیه شجاعت هست و شجاعت رو عرض کردیم که سه درجه داره.
بله.
درجه اولش اینه که نسبت به پیرامون بی توجه نباشه. اگر ظلمی هست
بله.
نسبت به ظلم ما دارای عکس العملی باشیم. خیلی اوقات سکوت در برابر ظلم یک آثار مخربی رو شخصیت ما انسان‌ها داره. سکوت می‌کنید وقتی که موضعی نداری نسبت به ظلم به هر شیوهش، نمی‌خوام ورود بکنم.
بله.
یا زورگویی به هر شیوه، یا حتی عرض کردم شجاعت نسبت به پیرامون، نسبت به فضاهای زندگی شخصی و اجتماعی و اینا، که این رو هم مثالش رو در زندگی حضرت زینب سلام الله علیها نسبت به دژخیمان‌های زمانش مشاهده کردیم که نسبت به اونها سکوت نمی‌کرد، حتی در سخت‌ترین شرایط تو مجلس ابن زیاد، در مجلس یزید، در شهر شام خطبه می‌خوند، فریاد می‌زد.
بله.
گفتیم درجه دوم شجاعت چی هست؟ اینی که اون روایت پیامبر حسن ختام شد دی اشجع الناس من
قلب هوا.
گفتیم درجه دوم شجاعت این هستش که ما بر هوا و هوس نفس و اون نفس اماره نفس بتونیم بر او هم شجاعت داشته باشیم، نسبت به خودم هم بتونم اون بیداری و اون به اصطلاح شخصیت شناسی رو داشته باشم. که بهترین راهش چیه؟ عرض کردم تو سیره زندگی حضرت زینب عبادت، بندگی، انسان رو نسبت به خودش شجاع میکنه.
صبر در طاعت. بله.
احسنت. صبر در طاعت. حالا درجه سوم چیه؟ درجه سوم شجاعت در حقیقت اینجور بخوایم تعریف بکنیم که انسان در جزر و مد روزگار خودش رو دیگه نمیبازه. ببینید وقتی شما از نظر شخصیت شناسی خودتون اون صبر در طاعت رو داشته باشید،
بله،
اون شجاعت بر هواهای نفسانی رو داشته باشید،
بله،
که در هر حالتی بندگی خدا مقدمه بر هر چیزی باشه، نماز در هر شرایطی که شما میرید تو سخنان اهل بیت محبوب ترین امر نزدشون صلات بوده، تلاوت قرآن بوده، زینب کبری هم اینها رو داشته، لذا شما میبینید در عرصه اجتماعی ظهور و بروز کاملا شجاعانه وظیفه شناسی رو کامل میدونه، کجا باید به دل خطر زد، کجا باید سکوت کرد، کجا باید مطیع بود. این مطیع بودنه از کجا میاد؟ از این صبر بر طاعت و اون شجاعت بر نفس که حضرت در خودش ایجاد کرده. حالا این دو که در هم جمع میشه، مرحله سوم در جزر و مد روزگار که قرآن هم
آره،
قرآن هم بهش اشاره میکنه، میفهمد مردم در برابر این اتفاقاتی که در دنیا براشون حادث میشه، آیه شو بخون، اون آیه دومش رو میخونم، حالا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا
یفتنون
ولقد فتنا الذین من قبلهم. ببینید این فتنه ها رو قرآن داره میگه دیگه، مردم فکر میکنن ما بگیم آقا ما ایمان رو بردیم
تمام شد، رها شد،
خدایا من به تو باور کردم، من به اهل بیت هم ایمان دارم، به خدا هم باور دارم، به پیامبر هم باور، تمام شد. نه، فکر میکنید تمام شد، تازه شروع شد. این شروع جزر و مدی هستش که تو رو به ایمانت محک میزنن، که حالا ایمان آوردی، ایمان فقط لغلغه زبان که نباید باشه،
اونم درجات داره دیگه، اون ایمانه هم بالاخره.
اصلا اصل داستان سر همین هست، لغلغه زبانی که نیست ایمان. سید الشهدا به فرزدق چی فرمود؟ فاذا محسو بالبلاء قلت
دیان.
اونایی که ادعای دینداری دارن تو لحظه امتحان و فتنه مشخص میشه، تو اون جزر و مدی که تو زندگیت به وجود میاد، وقتی از خودتی، وقتی از پیرامونت هست، وقتی هست این پیرامون و خودت نسبت کلیتی رو با تو ایجاد میکنی،
شرایط به اصطلاح
یک فتنهی برای تو میشه.
فرمودید امیرالمومنین یوم لک و یوم علک دیگه.
آره، این شجاعت بر نفس، نه فقط نفس، شجاعت بر دهر، اینجور باید بگیم،
بر شرایط، بر اوضاع زمان،
بر همه چیزی که بر تو داره حمل میشه که تو رو در جزر و مدی که وجود میاد در این فراز و فرود نشکنی. دیدید یختای ما توی گرفتاری ها خدا نیاره ولی ناامید میشی، که میگه آقا ناامیدی بزرگترین گناه دیگه.
بله.
اصلا ناامید شدن، شکستن، یه مرد تو زندگیش نسبت به مشکلات کمرش بشکنه، این دیگه خطرناک ترین اتفاقی است که توی زندگی میتونه باشه. ناامید بشی از پروردگار،
پناه بر خدا،
العیاذ بالله. خیلی هم مشاهده میشه ها، بعضی وقت آدم دیندار میبینی میگه چرا همش من، چرا این گرفتاری بر من باید باشه، چرا این مشکل بر من، این شرک میشه تمام. همین که آدم خدایی نکرده این رو به یه شرک دیگه، غیر از اینهای صفحه چرا من نداره که. فعضا محسو آقا، اصلا خود قرآن هم یه بلن هبلون نکن به شیء من خوف و جوع و نقص من الاموال و الانفس و بشر
صابرین،
صبر کی داشت بود فرمود. و همه اینا رو می‌خواستیم جمع بکنیم بگیم آقا درجه سوم که تو فراز و فرود دنیا و مصیبت‌ها انسان شجاع باشه که خودش رو نشکنه، باز زینب کبری سلام الله علیها است که میشه جبل و صبر. اون روایت که ابتدا فرمودید هم شجاعت هم صبر و یک معمومه. و من هم میتونم با نسب العین قرار دادن این بیبی در زندگی با این نوع نگاه، یعنی اولا نسبت به نفس خودم شجاعت پیدا کنم، نسبت به اطرافم شجاعت داشته باشم و نسبت به مشکلاتی هم که برای شخص من داره به وجود میاد شجاع باشم. شجاع از این حیث که نشکنم، ناامید نشم، امید داشته باشم. اون وقت این سه که در هم ایجاد بشه تو وظیفه شناس میشی تازه، یعنی میدونی کجا باید چه عکس العملی نشون بدی. در اوج مراحلی که حتی ممکنه بگی آقا الان یه پیروزی رو به دست میارم، همونجور که عرض کردم خدمتتون،
بله مسئله ظاهری بود،
بله ظاهرش اینه که اگه بی بی زینب کبری اونجا خطبهش رو ادامه میداد مردم هم همراهی میکردن، شمشیر میکشیدن آقا، اما امام یه اشاره میکنه زینب واسه همون لحظه میگه آقا چرا، اجازه بده، خواهش میکنم الان میتونیم بریم، نه سکوت. امام امر کرد افتراز طاعت. این چجور حاصل شده؟ از همین پله هایی که عرض کردن، هویتیه که در خودش شناخته شده، هویتی که پیرامونش به او شناخته شده، هویتی که به اون هویت کاخ یزید رو سرش خراب کرد. 500,000 نفر 100,000 نفر جمع بکنی، آخرش هم زینب کبری
با یه خطابه
و رکن امامت باشی. رکن امام بودن خیلی مهمه که امام سجاد، شما ابتدای این سخن اشاره فرمودید،
عرض کردم
تکیهگاه بشه برای امام. آقای صفایی همه این حرفا رو بذاریم کنار تا اینجا، به خدا قسم ما نتونستیم، نمیدونم، به خودم دارم میگم، امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، به کدوم یکی از ما میتونه تکیه کنه؟ این خیلی مهمه به معرفت و شناخت من رضوی. اصلا باید کار شجاعت نشون بدن، باید بیشتر بشینیم گفتگو بکنیم نسبت به این معارف، دست و پا بزنیم و اعتصمو به حبل الله. حبل الله
امامه
قطعا، ولایت امیرالمؤمنین غیر از این نیست. و اعتصمو به حبل الله ولا تفرقوا. این فرق شدن ما از هم، فاصله گرفتن ما تو همه زمینه هم شما الان میدونید هست. تا طرف بدهی بالا میاره ازش فاصله میگیری، تا طرف تو زندگیش مشکلی براش به وجود میاد ازش فاصله میگیری،
از شخصی و خانوادگی گرفته تا
دینی و اعتقادی و
اجتماعی و سیاسی و دیگه
فلانی، نه دیگه مسجد میاد نه هیئت میاد، اصلا ولش کن. یعنی چی ولش کن؟ کجای دین گفته ولش کن؟ اصلا خود امام میگه اگر قرار هست من حجت ابن الحسن ظهور بکنم، لاجتماع من القلوب، نه تفرق، نه فرق شدن. این به اون یه برچسب میزنه، این به اون یه برچسب. تو بلانی اینه که میگه تهش میشه چی؟ تهش میشه که ما وظیفه خودمون رو نمیشناسیم، سردرگم میشیم، میشیم بنی اسرائیلی که در تیه قرار گرفته. و تا به اون اضطرار نرسیم دیگه، حالا نمیدونم اضطرار رو چه جا نداره اینجا صحبتش رو بخوایم بطرح بکنیم، ولی راه نجات اضطرار دیگه، و رسیدن به اضطرار شناخته، و رسیدن به شناخت وظیفه شناسی بودنه، و رسیدن به وظیفه شناسی شجاعته، صبره. همه اینها در کنار هم که واقع بشه ما رو میرسونه به سر در خیمه امام. وقتی علی ابن مهزیار وارد خیمه امام شد، خدا انشاءالله به حق زینب کبرا،
یا الله،
به حق این بیبی که خوشی تو این دنیا ندید، یک کلام، همه خوشی ها تا پشت در خونه بنی هاشم تمام شد وقتی آقا رسول الله اون لحظه که امیرالمومنین قنداقه ما مشتبه به بغلش بود با زینب، حضرت زهرا چقدر خوشحال بود وقتی سید و شهدا به دنیا اومد، چقدر وقتی زینب کبرا اومد چقدر خوشحال بودن. ولی زینب کبرا عملا بعد از شهادت آقا رسول الله، این خانواده‌ای که قرار بود مودت عالم بهش ارائه بشه جز مصیبت و تلخی و بلا ندید، خوشی ندید. خدایا به حق زینب کبرا ما رو جزو شیعیانی که امام رو ببینن، درک کنن فیض حضور امام، ما رو از اون شیعیان قرار بده.
یا الله.
علی ابن مهزیار رفت وارد خیمه امام شد، چقدر امام مهربونه که تا نگاهش به علی افتاد، خب اون خوشحال شد، این همه سال دنبال شما میگشتم آقا بالاخره بهتون رسیدم. حضرت فرمود علی کنا نتوقع او کرد لیلن و نهارا، کجا بودی تا حالا؟
ما منتظرت بوده.
کنا نتوقع او کرد علی ابن مهزیار با آقا من همه کار کردم. حضرت فرمود نه، انما کسرتم الانبال و تجبرتم على ضعفاء المؤمنین فأیو عذرن لکم الان. شما از هم فاصله گرفتید، نسبت به ضعفا سکوت میکنید، کمک نمیکنید، شجاعت ندارید، تو یک کلام شجاع نیستید. هوای نفس، مالندوزی،
هی زیاد کنید،
انما کسر تو مالند بال. همه ما این هست، وای صفای خودم رو دارم عرض میکنم، تعارف ندارم که شب و روزمون آقا من چیکار بکنم، رفاه بیشتری برای خودم، رفاه بد نیست، اشتباه نکنیم، اما رفاهی که من رو از من رو تابع هوای نفسم بکنه، شجاعت من رو ازم بگیره، بده.
و از دیگران غافل بشه،
مثل اون شخصی که معذر سید و شهدا رسید دیگه، شجاعت نداشت امام رو همراهی کنه. چرا؟ چون دلش در گروه
جای دیگه بود.
آقا این بار رو برسونم برمیگردم. کجا برگردی اخوی؟ تمام شد. آقا زن و بچه‌م تمام شد، هوای نفس. اما زینب کبرا، جانم به فدای این بانو که دوتا پسر خودشو میفرسته،
اصلا همه چیز رو رها کرد دیگه، همراه امام دیگه.
بس حتی این دوتا پسر شهیدم که میشن، وظیفه شناس، سر علی اکبر بدو بدو میره، اما سر بچه‌ها تو خیمش میشینه. اماممه، امامم نباید یه وقت بشکنه، من باعث عذیب یخ امام فکر کنی که من نه، میشینه تو خیمه، بیرون نمیره، وظیفه شناسه. انشاءالله تو این شب عزیز که همه ما این تاج ولایت امیرالمومنین، این فخر نعمت اعتراف به ولایت امیرالمومنین رو سرمون هست،
الحمدلله،
تو زمانه ای که قرآن میگه خلق ان الانسان خلق هلوعا، بالاخره ما تو مشکلات و گرفتاری ها ممکنه ره، ولی الحمدلله آقا اینو همیشه شکر کنیم، استقامتی که داریم بر این ولایت شکر داریم، انشاءالله باقی بمونیم
انشاءالله.
و این ثمره زحمت کسی نیست جز زینب کبرا، بدون تعارف،
چون در کلا بله.
چون دین به خون سید الشهدا باقی مون، و اگر این خون رو مبلغی مثل زینب نداشت، من و شما امروز هیچی نداشتیم. افتخار بکنیم، شکر کنیم. انشالله که ولادت بی بی زینب کبری برای این بنده حقیر برای شما حضور بار
زنده باشید. خیلی ممنون.
زحمت میکشن دستن در کاران این برنامه. به همه شما محبین و شیعیان آقا امیرالمومنین بهترین برکات، خیر کثیر که چیزی نیست جز وجود امام رو برای همه ما برمقام بیاره انشاءالله.
انشاءالله رب العالمین.
من در خدمتتون.
خیلی ممنون و متشکرم. دایوالله انفاسکم. استفاده کردیم از محضرتون. شب بسیار خوب و یادماندنی بود. فرمایشات جناب عالی، این تذکرات شما انشاءالله سرلوحه باشه. نیاز هست دیگه بالاخره یادآوری بشه در این ایام و فرمودید که اوضاع احوال جهان رو داریم میبینیم. تو این اوضاع احوال به خصوص خیلی نیاز داریم. این اوضاع احوال آخر و زمانی به اصطلاح تو این فتنه ها باید تأثیر کنیم و چه کسی بهتر از زینب کبری سلام الله علیها. خیلی ممنون و متشکرم.
با هم دست جمع بریم
انشاءالله. بله بله انشاءالله عرض ادب کنیم اونجا. بله خیلی ممنون و متشکرم. موفق و معید باشید انشاءالله. التماس دادیم ازتون انشاءالله یه وقت دیگری فرصت دیگری باشه در خدمت شما و بینندگان عزیز باشیم. خب از همه شما عزیزان التماس دعای فرج و دعای خیر داریم. چه خوب است، چه نیکوست که عرض پایانی ما توسل به حضرت زینب سلام الله علیها باشد و از به واسطه زینب کبری سلام الله علیها آن فرج عمومی رو از خداوند طلب کنیم و عرض میکنیم که الهی به عقیلت بنی هاشم زینب کبری سلام الله علیها عجل ولیک الحجة ابن الحسن الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره والمستشهدین بین یدیه. تا دیداری دیگر بدرود و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل صاع وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.